به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان جهانی بهداشت میگوید هیچ بیمارستان فعالی در شمال نوار غزه وجود ندارد. یک نماینده مجلس از صدور صدها حکم اعدام برای جوانان شهرستان دلفان به اتهام فروش مواد مخدر خبر داد. و شبکه آی تی وی در بریتانیا از طرح ترور دو مجری شبکه ایران اینترنشنال در لندن خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. نماینده سازمان جهانی بهداشت در غزه میگوید در بخش شمال نوار غزه هیچ بیمارستان فعالی وجود ندارد. به گزارش رویترز، ریچارد پیپرکورن در این باره گفت:
Only 9 out of 36 health facilities are partly functional in the whole of Gaza.
از 36 مرکز درمانی در تمام غزه در حال حاضر تنها 9 مرکز به صورت نیمه فعال کار می‌کنند که همگی در جنوب هستند. در واقع هیچ بیمارستان فعالی در بخش شمالی غزه وجود ندارد.
There are actually no functional hospitals left in the north.
نماینده سازمان جهانی بهداشت میگوید به دلیل نبود سوخت، برق و ملزومات دارویی و کادر درمان از جمله جراح و دیگر تخصصهای پزشکی هیچ اتاق عملی برای جراحی وجود ندارد. در همین حال در ایران یحیی ابراهیمی نماینده دلفان در مجلس میگوید برای 1000 تا 2000 نفر از اهالی شهرستان دلفان در استان لرستان در ارتباط با جرائم مواد مخدر حکم اعدام صادر شده. این نماینده مجلس در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده میگوید:
بر اساس گزارشاتی که خود خانواده افراد اعلام کردن، یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردن که 1000 تا 2000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
نماینده دلفان با اظهار تأثیر از این آمار اظهار داشت که مسئولین جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته زمینه های ارتکاب جرم و این اعدام ها را فراهم کردند. و در بریتانیا شبکه آی تی وی در این کشور در گزارشی اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش داده بودند در ازای دریافت مبلغ 200,000 دلار دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرهزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرد. بنابراین گزارش از آنجا که این فرد یک جاسوس دو جانبه بوده ماجرا را افشا می کند و طرح ترور لو می رود. پیشتر در آبان 1401 ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه 2 تن از خبرنگارانش خبر داده بود. و اما یکی از بستگان نزدیک داریوش مهرجویی، کارگردان مشهور ایرانی که در مهر ماه امسال به همراه همسرش به قتل رسید، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا کیفرخواست صادر شده علیه متهمان را زیر سوال برده و جزئیات تازه‌ای از این پرونده جنجالی را افشا کرده. اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، مقامات قضایی ایران را متهم کرده که کیفرخواست علیه 4 متهم این پرونده را بر اساس خبرهای رسانه‌ها و بر مبنای واقعیات تنظیم کردند. برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، معتقد است که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده و متهمان به عقیده او تحت آمریت فرد یا افراد دیگر به قتل مبادرت کردند. اکبر محمدی فر در گفتگو با مهدی طاهباز از ماجرای سرقت گوشی‌های موبایل پس از قتل و لباس خاص داریوش مهرجویی در شب وقوع قتل میگوید. اما اول بشنوید روایت او از کیفرخواست صادر شده برای متهمان این پرونده جنجالی.
من خواب بودم، ساعت 1:30 شب بود که برادرم تماس گرفت و من بیدار شدم، گفتش یه همچی چیزی تو خبرها هست و اینا، تو خبرها خونده بود. و من گفت و منم خب اولش باورم نشد، سریع یه نگاه کردم، بعد زنگ زدم به کلانتری فردیس و اینا، اونا تایید کردن و در نهایت هم ما با سرعت همراه برادرم و اینا بلند شدیم رفتیم.
خانم مونا مهرجویی، دختر آقای مهرجویی و خانم محمدی فر، با شما تماسی نگرفتن یا با سایر اعضای خانواده؟
نه خیلی، نه اصلا تو شوک بودن. ما هم تماس میگرفتیم جواب تلفن نمیداد. بعد فراست با کلی تماس که نزدیکای اونجا که شده بودیم، کرد شده بودیم، یکی دیگه برداشت و دستور خونه یکی از دوستانش اونجا گفته بودن بره، رفت بود اونجا و دوستش برداشت و گفتن که الان اصلا نمیتونه صحبت کنه، تو شوک هستش. بعد ما دیگه رفتیم به سمت کلانتری فردیس و خودمون تا چند ساعت اونجا بودیم. صبح هم رفتیم رشته سکینه کرج و اون پزشکی قانونی. اونجا من خب تقاضا دادم که حداقل مثلا بتونم پیکر خواهرم رو ببینم، اما اجازه ندادم. حتی با پزشک قانونی هم صحبت کردم، گفتم خب من خودم پزشکم، خواهرم هست و اینها، میخوام ببینم. که اجازه ندادن و جواز دفن صادر کردن که منم نگرفتم. گفتیم که ما تا نبینیم نمیتونیم. تا آخر روالم این اجازه رو به ما ندادن که ببینیم. من فقط ولی برای شناسایی رفتم و برای شناسایی هم فقط صورت‌هاشون رو دیدم دیگه، غیر از صورت جای دیگر نتونستم.
یکم بریم به گذشته. خانم وحیده محمدی فر خواهرتون پست اینستاگرامی رو منتشر کرد که تهدید شده. آیا شما اون پست رو دیدید؟ آیا اعضای خانواده، حالا چه شما چه سایر اعضای خانواده، از این ماجرای تهدید اطلاع داشتید؟
نه، واقعیتش من خودم کلا تو فضای مجازی اینا زیاد نیستم. و که ما تو فضای مجازی واتساپ خانوادگی داشتیم که خواهرم و آقای مکرین هم عضوش بودن، اونا هم بود. و ولی به خاطر اینکه مادرم خب چند سال پیش سکته کرده و اینها و خبرهای بعد و این چیزا رو دیگه تو واتساپ نمیذاریم از اون موقع، چون اصلا نگران میشه به شدت. چیزی مثلا نگران کننده ای رو نمیذاشتن یه وقت مادرم ببینه بیشتر استرس بهش دست بده.
شما خودتون چند بار به اون شهرک رفته بودین، به ویلای آقای مهرجویی و خانم محمدی فر؟
فکر میکنم حدودا مثلا 4 یا 5 بار رفته باشم اونجا، چون راهشون دور بود. به تهران ما معمولا کم میرفتیم. وقتی خودشون میمدن تهران ها رو داخل به منظر یک از بستگاه میرفتیم برای دیدنشون. ولی اون شهرک رو من 4-5 بار رفته باشم. بعد
در اون شهرک نکته ای که مطرح شد نگهبانی شهرک هست و حفاظت شده بودن شهرک. ورودتون به شهرک و رفتنتون به ویلای آقای مهرجویی و خانم محمدی فر چگونه بود؟ آیا در ابتدای شهرک در اون گیت نگهبانی سوال پرسیده میشد؟ آیا هر کسی میتونست به راحتی وارد شهرک بشه؟
نه خب اون شهرک به هر حال نگهبان داره و باید هماهنگ کرده باشیم یا بشناسنتون یا هماهنگ. خب ما رو چون زیاد نمیرفتیم زیاد نمیشناختن دیگه، به خاطر همین خب ما میرسیدیم دم در نگهبانی شهرک، تماس میگرفتیم و با خواهرم مثلا یه نفر رو میفرستادن که همراه نشونمون بده، هم با نگهبانی هماهنگ کنه و بعدم که میرسیدیم به منزلشون. خود شهرک هم دوربینای زیادی هستش، یک حدودا مثلا با فاصله 10 متری از ویلای آقای مهرجویی یک کانکس نگهبانی هست که اونجا هم نگهبان و خانوادهش هست. حالا ظاهرا نگهبانشون هم فکر میکنم که افغانی هستن اونها. همون روز هم متاسفانه میگم با این همه سر و صدایی که حالا ایجاد شده، حتی بعد از اینکه مونا اومده جیغدا کرده و اینها، بازم حتی کسی از کانکس نیومده بیرون و حتی این افراد کانکس رو هم پلیس گفتش که دستگیرشون کردن، ولی ما دیگه بعدش اطلاعاتی نداریم که چی شده.
دوربین ها یا فعال بودن؟ چون پلیس اعلام کرد که مقابل منزل آقای مهرجویی دوربینی وجود نداشته، دوربین های ورودی شهرک هم در اون شب خراب بودن و عمل نمی کردن.
یه دونه خود ویلا دوربین نداشت، یه دونه دوربین رو همسایه‌شون جلوی درشون بود، متا همون دوربین همسایه رو به اصطلاح هم آهنگ کرده بودن، یه مقدار کجش کرده بودن که اون دوربین هر دو در رو، در ورودی رو میگرد. دوربین های زیادی هم داخل شهرک بود و در زمانی که این اتفاق افتاد پلیس گفتش که تمام دوربین ها غیر فعال بوده داخل شهرک، فقط 2 تا دوربین کار میکرده. از این نمیدونم چقدر دوربین شهرک بزرگ که از این دوربین ها محتویاتش استخراج شده، ظاهرن تصویر یکی از این متهمان که کریم هست و چند ساعت قبل از یکی از باغ‌ها که داشتن خارج می‌شده ازش، همون رو دیدن.
آیا وکیل خانواده دسترسی داشته به فیلم این دوربین ها؟
من با وکیل خب بعدا وارد ماجرا شد. خب چند روز اول خودمون بودیم، نه وکیلمون که خانم منوشهری هستش، من دیگه خیلی تماسی نداشتم. احتمال میدم که اون چیزها رو دیده باشه، چون میگه خب قرار نهایی و اینا هم صادر شده و اینا هستش، تو این که اینا که میگن بطبق اینا هستش که دوتا دوربین فعال بوده و اینا رو نوشتن، قاعدتا دسترسی داشتن، ولی من نمیتونم تضمین کنم، میگم چون ارتباطی باشون نداشتم.
گفتگوی کرده بود خانم منوچهری که شما اشاره کردین و اعلام کرده تقاضای بررسی خطوط تلفن و دوربین ها رو داشتند، اما به گفته ایشون متاسفانه در کمال تعجب از سوی دادسرا سرعت ملاک عمل قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده. حالا این کیفرخواستی که صادر شده از نظر شما چه تناقض‌هایی درش وجود داره؟
من این صحبتشون نمی‌دونم کی بوده و بعدش این که آیا بعداً دسترسی پیدا کردن یا نکردن و دیگه باید خودشون اعلام کنن. خب من اون چیزی میگم که خودشون منتشر کردن در قرار نهایی دادسرا که به اصطلاح صادر شده، این رو گفتم خدمتتون. در مورد کیفرخواست که تقریباً من در واقع میتونم بگم که تمامش مشکل و ابهام داره و خیلی جاهاشو من قبول ندارم، ولی من فکر میکنم که از یک جایی شروع کنیم، چون من اگه بخوام اون موضوع کیفرخواست بپردازم خیلی موضوعات در واقع
انگیزه متهمان نکته اصلی اینه که در کیفرخواست عنوان شده که دو نفر با انگیزه سرقت و دو متهم دیگر هم با انگیزه انتقام گیری و خصومت شخصی، بحث خصومت شخصی با آقای مهرجویی و خانم محمدی فر مطرح شده در کیفرخواست.
ببینید این انگیزه و اینا یکی از بحث مهمی بود. من تو 24 ساعت اول که حالا اقدامات پلیس انجام میشد، خودم در پلیس آگاهی فرضی تو اینها بودم. خب تیم‌های مختلفی تشکیل شده بود، کارآگاهان زیادی داشتن کار میکردن، گروه‌های مختلف، روی گروه‌های ضربتی، گروه‌های مثلا سایبری داشتن کار میکردن، گروه هایی که برای بازجویی و اینا بودن و اینا خیلی شبانه روزی داشتن کار میکردن. واقعا ازشون تشکر میکنم که بالاخره زحماتشون نتیجه داد و این متهمان هم دستگیر شدن و اونها میگفتن که ما اگر
شما اعتقاد دارین که متهمانی که دستگیر شدن عاملان اصلی این قتل ها هستند؟
بله خب من میگم ما به پلیس به حال اعتماد کردیم و اونجا بودیم، خودمون میدیدیم که اینا دارن کار حرفه‌ای انجام میدن و این همه گروه های مختلفی که کار میکردن، حالا از پزشکی قانونی فلان، این همه مدارکی که جمع شده، خود اعترافاتشون و اینها، قاعدتا من که شکی ندارم که حداقل این 4 نفری که گرفتن این کار رو انجام دادن، یعنی عاملان جنایت هستن. اما مسئله دیگه ای که خب من از پلیس هم میپرسیدم، چون این انگیزه اینها رو برای خود پلیس هم مبهم بود، اونا هم میگفتن دستگیر کردن اینها برای ما خیلی راحته، ولی اینکه انگیزه اینها رو پیدا کردن و اینها، اون دیگه کاری هستش که برها زمانبر هستش. ولی در مورد انگیزه هایی که در کیفرخواست صادر شده، بر اساس خبرهایی که منتشر شده انگار کیفرخواست داده شده نه بر اساس واقعیات، اون تیمی که داشتن در پلیس کار میکردن انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که در واقع یه گروه موازی هم وجود داشت که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن در همزمان، اینکه با جناح ها یه آقای مجروی دخالت داشتن یا اینکه مثلا طلب 30 میلیونی وجود داشته و یا مثلا به خاطر دزدی جاروبرقی طرف و زندان انداختن کینه داشته. اینا رو اتفاقا ما هم اونجا هم من با پلیس و اینا مطرح میکردم، اونو گفتم خب ما که اصلا اینا رو نمیخونیم، اینا دارن چی دارن میگن، اینا هیچ اهمیت، اونا میگفتن اصلا اینا کاملا کذب، ما هم میدونیم، ما نمیتونیم که همه رو بریم تکذیب کنیم. ولی در مورد اون اخبار باجناخ ها و اینها که چون دیگه به خانواده مدت ضربه میزد، سریع اقدام کردیم که از طریق پلیس سریع تکذیب شد و دادستان هم که شکایت کرد ازشون، ولی بقیهشون رو کاری نداشتیم. میگفتن خب خود پلیس هم میگفت اینا یه سری چیزای مسخره هستش. و جالب اینه که اینها درس پیدا میکرد. مثلا شما فرض کنید که این ماجرای طلب مثلا 30 میلیونی چی بوده؟ این فردی که مثلا 4 سال پیش بودن باغونه آقای مهرجویی یا چند نفر همسایه های دیگه بوده، با اتهام سرقت و اینها همسایه ها میرن ازش شکایت میکنن و این فرد میره زندان و بعدن رضایت میدن این آزاد میشه. و این ظاهرا گفته که اونها به خاطر این رضایت 30 میلیون تومان ازش گرفتن، منتها اونا، یعنی نه اصلا نه شکایت از سمت آقای مهرجویی و خانواده مهرجویی بوده نه رضایت، و این مثلا تو اعترافاتش مثلا ازش میپرسن با کسی مشکل داری یا نداری، مثلا اینو گفته، گفته آره با فلان ویلا هم من مشکل داشتم، هیچ ارتباطی اصلا با آقای مهرجویی نمیاد. و بعد این یهو مثلا در رسانه‌های معتبر